ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز دومین مرحله آزمون سراسری 1404 با رقابت بیش از 800 هزار داوطلب. این آزمون با رقابت داوطلبان گروه‌های ریاضی و علوم انسانی آغاز شد. تازه ترین آمار شهدای دفاع مقدس 12 روزه از زبان رئیس بنیاد شهید و عمر ایثارگران آقای اوحدی، بیش از 200 نفر از شهدا زن و کودک هستند. سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد ممنوعیت صدور اجباری بلیت دو طرفه برای پروازهای 40. تمام قراردادهای چارتری میان شرکت‌های هواپیمایی و چارتر کنندگان برای بازه پروازی 40 هم تعلیق شد. و اوضاع شکننده در جنوب سوریه. پس از درگیری‌های خونین در جنوب سوریه که به مداخله رژیم اشغالگر صهیونیستی منجر شد، اوضاع در این منطقه ملتهب گزارش می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. نوبت دوم آزمون سراسری 1404 از دقایقی قبل با رقابت بیش از 800 هزار داوطلب آغاز شد. دومین نوبت آزمون سراسری امسال با رقابت داوطلبان گروه‌های علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی آغاز شده است. عصر امروز پنجشنبه 26 تیر هم داوطلبان گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی با هم رقابت می‌کنند. آزمون گروه علوم تجربی هم به عنوان پرمتقاضی‌ترین گروه فردا جمعه 27 تیر برگزار می‌شود. بنابر اعلام سازمان سنجش، نتایج اولیه آزمون اواخر مرداد و نتایج نهایی اوایل مهر اعلام خواهد شد. رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران آخرین آمار شهدای دفاع مقدس 12 روزه را 1062 نفر اعلام کرد و گفت بیش از 126 نفر از شهدا خانم بودند.
آخرین آمار جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی 12 روزه از زبان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
1062 پیکر عزیز شهدای مظلوم این جنایت صهیونیست‌ها رو به خاک سپردیم.
آقای اوحدی از تعداد شهدای زن و کودک هم گفت
126 زن قهرمان ما به شهادت رسیدن، دو مادر باردار ما شهید شدن، 47 عزیز از شهدای ما سنشون زیر 17 سال بوده.
اما کم سن‌ترین شهید جنگ تحمیلی 12 روزه،
خردسال‌ترین شهید ما رایان 2 ماهه بود، رایان قاسمیان.
نهضت دیدار از دیگر اقدامات بنیاد شهید در این روزهاست.
تا به امروز که ما خدمت شما هستیم از 1062 خانواده شهید یا شهدای عزیزمون 973 خانواده رو به صورت حضوری توفیق پیدا کردن در خدمتشون.
به گفته آقای اوحدی برای رفع مشکلات خانواده شهدا اقداماتی در دستور کار قرار گرفت.
به نظر میاد ظرف هفته آینده ما ساماندهی اسکان موقتمون به نقطه مطلوبی برسه. در استانها استانداران محترم متولی در واقع اسکان موقت شدن.
رئیس بنیاد شهید تأمین اسکان موقت، پرداخت‌های فوری و ارائه خدمات آموزشی را از برنامه‌های کوتاه مدت این بنیاد برشمرد و در ادامه به برخی از برنامه‌های بلند مدت نیز اشاره کرد.
تفاهمی شد، عزیزانون از مرکز اسناد انقلاب اسلامی اومدن بنیاد شهید، با معاونت فرهنگی بنیاد شهید یک کار جدی رو داریم شروع می‌کنیم. هم در زمینه مستندسازی، استفاده از هنر برای مستندسازی.
در حوزه بین الملل نیز بنیاد شهید اقداماتی را پیگیری می کند.
هر سندی رو ما داریم در واقع در معاونت حقوقی ریاست جمهوری جمع‌آوری بشه و با کمک وزارت امور خارجه ببریم برای مطالبه گری از این سازمان‌های در واقع بین‌المللی از جنایت‌هایی که اینها مرتکب شدن.
افزایش ظرفیت درمانی و تامین دارو موضوعات دیگری بود که در این برنامه مطرح شد.
ظرفیت این مجموعه‌های درمانی خودمون رو و مراکز تمام بخش خودمون رو تا سقف حدود 200% افزایش بدیم. ببین برای بیمارستان‌های خودمون ما دارو و تجهیزات پزشکیمون برای 6 ماه تونستیم در همین فاصله ذخیره بکنیم.
سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواپیمایی کشوری فروش اجباری بلیت دو طرفه اربعین را ممنوع اعلام کرد. بنابر اعلام این سازمان، صدور بلیت به صورت یک طرفه یا دو طرفه فقط به انتخاب مسافر مجاز است. سازمان هواپیمایی کشوری بازه زمانی فروش بلیت اربعین حسینی 1404 را 17 تا 26 مرداد تعیین و تاکید کرده که در این مدت مجاز به فروش بلیت گروهی بیش از 9 نفر نخواهند بود و تمام قراردادهای چارتری میان شرکت‌های هواپیمایی و چارتر کنندگان برای بازه پروازی اربعین تعلیق شده و فروش و صدور بلیت اربعین توسط چارتر کنندگان به طور کامل ممنوع است. بر اساس بخشنامه این سازمان، قیمت کل بلیت پرواز یک طرفه از استانهای خراسان، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، هرمزگان، فارس، مازندران و گلستان به مقصد بغداد یا نجف اشرف 7,500,000 تومان و نرخ بلیت رفت و برگشت از همین مبادی 15,000,000 تومان تعیین شده است. همچنین نرخ بلیت پرواز یک طرفه از تهران و سایر استانها به بغداد یا نجف اشرف و بالعکس حداکثر 6.5 و قیمت رفت و برگشت نیز 13,000,000 تومان است. فروش بلیت ناوگان حمل و نقل عمومی برای اربعین از دیروز آغاز شده است. نامنویسی از زائران اربعین حسینی از فردا آغاز می شود. زائران برای نامنویسی باید به سامانه سماح مراجعه کنند. همزمان مرزهای کشور هم برای پذیرایی از زائران آماده شده. کاروانهای پیاده اربعین حسینی نیز سفر خود به مقصد کربلای معلا را آغاز کرده اند.
عاشقان حسینی هر سال گرما و مختصات طولانی مسیر را نذر اربعین می کنند. قدم ها در طریق الحسین برداشته می شود، اما دلهایشان در بین الحرمین است.
ما خود را نمی رویم، امام حسین مردا را می کشیم.
در مسیر امام حسین همه چیز زیباست، شیرین، گوارا.
برایشان فرقی ندارد، مسیر پیچ و خم باشد یا دل به آب بزند، هدف رسیدن به این مقصد و بیعت با این مکتب است.
در آن جمعیت میلیونی شرکت کنیم، دعاگوی مقام معظم رهبری و تک تک مسلمانان دنیا باشیم.
سختی مسیر را به جان می‌خرند تا درس مقاومت و آزادگی را به خوبی بیاموزند.
همین فضیلت‌ها و همین اعظم بزرگتون که حقایق هستش که باید انشالله بتونیم به دنیا اثبات کنیم و ثابت کنیم که راه حسین چه راه عشق و چه راه خوبی بود.
اینجا رسم خادمی هم بخشی از مسیر است. خوزستانی ها در شهرها و روستاهای مختلف زائران پیاده را تنها نمی گذارند. خوزستان با دو مرز شلمچه و چذابه هر ساله گذرگاه صدها هزار زائر حسینی است که راهی کربلا و بین الحرمین. عباسی لرکی، خبرگزاری صدا و سیما، خوزستان.
ادامه خبرها. سازمان امور مالیاتی کشور از رشد 38% وصول مالیات از محل درآمدهای کتمان شده خبر داد. بنابر اعلام این سازمان، در سال گذشته 36 هزار میلیارد تومان مالیات از محل شناسایی و وصول درآمدهای کتمان شده به حساب خزانه کشور واریز شد که در مقایسه با سال 1402 6 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. ارزش معاملات بورس‌های چهارگانه کشور در پایان خرداد امسال از 13200 میلیارد تومان گذشت. بنابر اعلام سازمان بورس، این میزان در مقایسه با سه ماه پایانی سال گذشته حدود 10% افزایش یافته است. بر اساس این اعلام، در پایان سه ماه نخست امسال ارزش معاملات بورس‌های چهارگانه شامل تهران، فرابورس، کالا و انرژی 13262 همت بود. نخستین کارخانه تولید همزمان کنستانتره مصر و روی کشور در جیرفت افتتاح شد. این کارخانه کنستانتره در منطقه سرگز اسفندقه از توابع شهرستان جیرفت با ظرفیت تولید سالیانه 20 هزار تن با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به بهره برداری رسید. در سفر دو روزه آقای سید محمد اتابک به کرمان، ساخت طرح انتقال برق معادن ساردویه هم آغاز شد. فرودگاه شهید بهشتی اصفهان بازگشایی شد. بنابر اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، فرودگاه شهید بهشتی اصفهان بدون هیچ گونه محدودیتی مجدداً در مدار عملیاتی قرار گرفت. سخنگوی وزارت امور خارجه با رد اتهامات مطرح شده در نشست شورای وزیران اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران، وضع تحریم‌های جدید توسط آن اتحادیه علیه برخی اشخاص ایرانی را اقدامی غیرقانونی و مخرب دانسته و آن را محکوم کرد. آقای بقائی ادعای حمایت ایران از اقدامات تروریستی در اروپا را مضحک و بی‌اساس خواند و اصرار برخی دولت‌های اروپایی بر اتهام‌زنی و دروغ پراکنی علیه ایران را فرافکنی آشکار با هدف منحرف کردن افکار عمومی داخلی و بین‌المللی از حمایت نظاممند این دولت‌ها از تروریست و نیز جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و منطقه غرب آسیا توصیف کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای عضو در حال ایران را به بهانه‌های واهی مورد انتقاد و تحریم قرار می‌دهند که در قبال تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به ایران و کشتار شهروندان ایرانی سکوت کرده و حتی در صدد توجیه و حمایت از آن برآمدند. اما همونطور که در ابتدای خبرها شنیدید، نوبت دوم آزمون سراسری 1404 از دقایقی قبل با رقابت بیش از 800 هزار داوطلب آغاز شده. ارتباط تلفنی استودیوی خبر همینک برقرار هست با همکارم رسائی. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. توضیحات بیشتر رو از زبان شما میشنویم، بفرمایید. صدای بنده رو دارید همکار محترم؟ آقای رسائی، خانم رسائی، صدای بنده رو دارید؟ خب ظاهراً صدای بنده رو همکار ما دریافت نمی کنن. همکاران در اتاق فرمان اگر امکان هستین ارتباط رو مجدد برقرار بفرمایید. خانم رسائی، بله، صدای بنده رو دارید خانم رسائی؟ یه صدایی از شما شنیدم. ظاهرا ارتباط قطع شده. در ادامه خبرها با خانم رسایی ارتباط خواهیم داشت. بله، ظاهرا ارتباط تلفنی استودیوی خبر برقرار هست با همکارم خانم رسائی تا در خصوص برگزاری نوبت دوم آزمون سراسری 1404 که از دقایقی قبل آغاز شده توضیح بدن. خانم، عرض سلام و ادب دارم، خدا قوت میگم، بفرمایید. خانم رسائی، من صدای شما رو میشنوم. خانم رسائی، خب دعوت میکنم به ادامه خبرها توجه بفرمایید. وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به تجاوزات اخیر علیه سوریه تاکید کرد ایران از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه حمایت میکند و همواره در کنار مردم سوریه خواهد ایستاد. آقای عراقچی افسود رژیم وحشی و افسارگسیخته صهیونیستی هیچ حد و مرزی نمیشناسد و تنها یک زبان را میفهمد. جهان از جمله منطقه باید برای پایان دادن به این تجاوزگری دیوانه‌وار متحد شود. در پی تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه، بسیاری از نهادهای بین‌المللی و کشورها از جمله اتحادیه علمای جهان اسلام، اتحادیه عرب، کویت، ترکیه، لبنان، حزب الله لبنان، گروه‌های مقاومت فلسطین، عراق، اردن و بسیاری از کشورها با صدور بیانیه‌هایی حملات رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم کردند. اوضاع شکننده در جنوب سوریه. پس از درگیری‌های خونین در جنوب سوریه که به مداخله رژیم اشغالگر صهیونیستی منجر شد، اوضاع در این منطقه ملتهب و شکننده گزارش می‌شود. منابع محلی در سوریه گزارش دادند دو جریان اصلی در این منطقه که چند روز با هم درگیر بودند، در حالت آماده باش به سر می‌برند. از دیروز و در پی اعلام آتش‌بس، نیروهای وزارت دفاع دولت موقت سوریه از برخی مناطق از جمله غرب سویدا عقب نشینی کردند و وعده دادند از دیگر مناطق نیز عقب نشینی و تامین امنیت را به نیروهای محلی واگذار می کنند. درگیری‌های چند روزه در سوریه بین دروزی‌ها و گروه‌های عرب بادیه نشین بیش از 300 کشته بر جای گذاشت. این درگیری‌ها با مداخله نظامی رژیم صهیونیستی و بمباران صدها نقطه سوریه از جمله در دمشق ابعاد گسترده‌تری گرفت. این رژیم برای حملات کم سابقه خود به سوریه حمایت از دروزی‌ها به عنوان یک طرف درگیری را بهانه کرده. حملات گسترده دیروز این رژیم که به کشته و زخمی شدن چند نفر منجر شد، خشم و اعتراض جامعه جهانی، سازمان‌ها و کشورها را در پی داشته است. شورای امنیت سازمان ملل هم قرار است درباره این موضوع نشست برگزار کند. همزمان رهبر دروزی‌های سوریه اعلام کرد این گروه نیازی به حمایت رژیم صهیونیستی ندارد. وی افزود سوریه تنها وطن دروزی‌هاست و این گروه مخالف طرح‌های خارجی و تجزیه است. احمد اشعر رئیس موقت گروه حاکم بر سوریه نیز در واکنشی کم سابقه به حملات رژیم صهیونیستی گفت این رژیم در پی تفرقه افکنی در سوریه و تجزیه این کشور است، اما مردم سوریه اجازه نخواهند داد سوریه میدان آزمایش توطئه های خارجی و طمع ورزی های دیگران شود. منابع صهیونیستی به هلاکت و زخمی شدن 3 نظامی صهیونیست در غزه اذعان کردند. رسانه‌های صهیونی اعلام کردند بر اثر انفجار بمب در مسیر یک تانک در شرق غزه یک نظامی کشته شد و 2 نفر زخمی شدند. رسانه‌های صهیونیستی همچنین از وقوع 2 حادثه امنیتی در نوار غزه خبر دادند که هنوز اجازه انتشار جزئیات آن صادر نشده است. همزمان با انتشار این خبر، رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی هم با اشاره به کشته شدن 3 نظامی این رژیم در روز دوشنبه گفت کشته شدن نظامیان این روزها شرایط روحی و روانی ما را مختل کرده و متاسفانه هزینه های زیادی در بر داشته است. اما ظاهرا ارتباط تلفنی ما با همکارم خانم رسایی برقرار هست. خانم رسایی، عرض سلام و ادب، بفرمایید که کجا مستقر هستید؟ در مورد نوبت دوم آزمون سراسری 1404 جزئیات خبر رو می‌شنویم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. از دقایق پیش در پای آزمون سراسری بسته شد. ما در دانشگاه علم و صنعت هستیم. جناب آقای سیمایی صراف وزیر محترم علوم هم اینجا هستن، بازدید کردن از حوزه، با بچه‌ها صحبت کردن، حالا هوای بچه‌ها رو پرسیدن، از راجب سایت از بچه‌ها سوال کردن که ببینن تو سایت چه اتفاقاتی افتاده. امروز بیش از 822,000 داوطلب در آزمون سراسری شرکت کردن. در واقع کنکور به ایستگاه پایانی خودش رسیده و در آزمون صبح امروز گروه علوم انسانی و ریاضی و فنی با همدیگه رقابت میکنن، بعد از اون زبانهای خارجی و گروه هنر با هم رقابت میکنن و فردا صبح هم گروه علوم تجربی که بیشترین داوطلب مربوط به این گروه هستش. الان میتونیم با آقای سیمایی صراف صحبت کنیم، ایشون راجع به آزمون بیشتر توضیح میدن.
خیلی متشکریم از شما، بفرمایید. من عرض سلام و ادب دارم خدمت وزیر محترم، توضیحات شما رو میشنویم، بفرمایید.
آقای دکتر، رادیو.
جناب آقای سیمایی صراف، عرض سلام و ادب داریم از رادیو، در خدمتتون هستیم. زنده باشید.
شما هم بخیر.
خیلی متشکرم، خدا قوت میگیم به شما. من دوست داشتم راجع به وضعیت امنیت آزمون از شما بپرسم و اینکه الان وضعیت رو چطور ارزیابی میکنید، به خصوص بعد از دفاع 12 روزه مقدس کشورمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم و از وقت بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز شما.
زنده باشید.
استانداردهای آزمون و حفاظت آزمون هیچ تغییری نسبت به گذشته نکرده.
بله.
با همون در واقع دقت و وسواسی که در دوره قبل و دوره های قبلتر آزمون برگزار شده، الان هم به همون ترتیب هست.
بله.
هیچ تغییری، هیچ خللی ایجاد نشده. من اطمینان میدم که انشالله داوطلبان عزیز ما مطابق در واقع توانایی‌های خودشون که بروز میدن در آزمون، نتایجشون رو با اطمینان دریافت میکنن با سلامتی و بدون اینکه هیچ گونه اضطرابی داشته باشن.
بله.
البته گروه‌هایی در شبکه‌های مجازی تبلیغاتی میکنن، اون حتما خانواده‌های عزیز بدونن اینا گروه‌های شیاد و اخاذی هستن که میخوان درآمد نامشروع داشته باشن و در عین حال پلیس فتا و گروه رصد سازمان سنجش اونها رو در واقع پایش میکنن و تا الان 150 شبکه در واقع شناسایی شدن، بیش از 70 نفر دستگیر شدن که فقط کارشون شیادی بوده و الا هیچ چیز در واقع متقلبانه هم ازشون کشف نشده، اما به این وسیله میخواد تحصیل مال نامشروع داشته باشه.
بسیار عالی. و اینکه نتایج رو به شکل قطعی که اعلام میشه جناب وزیر؟
انشالله نیمه اول مهر ماه نتایج اعلام میشه که شروع نیم سال بعدیمون با کمترین تأخیر باشه
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای سیمایی صراف، خدا نگهدارتون، زنده باشید. خدا نگهدارتون. اما دعوت میکنم به ادامه خبرها توجه بفرمایید. در حملات بامدادی رژیم صهیونیستی به نوار غزه 10 نفر دیگر شهید و زخمی شدند. منابع بیمارستانی در نوار غزه اعلام کردند رژیم صهیونیستی در یکی از حملات مدرسه محل اسکان آوارگان فلسطینی در مرکز نوار غزه را بمباران کرد. بر اثر این جنایت دست کم 4 شهروند فلسطینی شهید و 10 نفر دیگر زخمی شدند. 10 تن از افراد نیز زیر آوار گیر افتادند. اشغالگران همچنین مناطقی را در شمال و جنوب نوار غزه بمباران کردند. منابع رژیم صهیونیستی نیز از وقوع یک حادثه امنیتی سخت برای نظامیان این رژیم در جنوب نوار غزه خبر دادند. گزارش خاکی است دست کم 3 نظامی این رژیم در این حادثه زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم است. همزمان با ادامه درگیری ها مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف درباره وضعیت کودکان در نوار غزه هشدار داد و گفت ما در قبال کودکان غزه کوتاهی کردیم. کاترین راسل در نشست شورای امنیت سازمان ملل انفعال جهان در قبال کودکان فلسطینی را خیانت خواند و افزود کودکان غزه مانند همه کودکان شایسته زندگی در صلح و امنیت هستند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از عملیات موفق موشکی و پهپادی یمن علیه اهدافی در سرزمین‌های اشغالی خبر داده. یحیی سری اعلام کرد یگان موشکی نیروهای مسلح یمن در جریان عملیاتی ویژه فرودگاه بنگوریون در منطقه یافای اشغالی را با موشک بالستیک ذوالفقار هدف قرار داد. به افزود عملیات موفقیت آمیز بود و سبب فرار صهیونیست های قاصد به پناهگاه و تعطیلی این فرودگاه شد. رئیس جمهور کولومبیا با انتقاد از همکاری برخی از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با رژیم صهیونیستی از تصمیم کشورش برای قطع همکاری با ناتو خبر داد. گوستاف پترو گفت وقتی اعضای ناتو در کنار رژیم متجاوز ایستاده اند همکاری ما با این ائتلاف معنایی ندارد. وی تاکید کرد حمایت برخی از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی از حملات رژیم صهیونیستی در تضاد با اصول انسانی است. رئیس جمهور کولومبیا افزود فلسطین باید آزاد شود. ناتو از طریق کولومبیا، آرژانتین و برزیل با کشورهای آمریکای لاتین همکاری دارد. خبرهای ورزشی رو با اجرای همکارم آقای مهدی جعفری بشنوید.
سلام، صبحتون بخیر. رقابت‌های بین‌المللی کشتی رده‌بندی اتحادیه جهانی از امروز در مجارستان آغاز میشه و 3 آزادکار ایرانی روی تشک خواهند رفت. طبق قرعه در روز نخست رقابت‌ها در بوداپست برای تیم ایران در وزن 70 کیلوگرم عباس ابراهیم‌زاد در دور نخست با جمهوری آذربایجان و سینا خلیلی با صربستان مبارزه می‌کنند. فریبرز مرادی نماینده وزن 79 کیلوگرم کشورمون هم در دورهای اول و دوم به ترتیب با آزادکارانی از پورتوریکو و ترکیه سرشاخ میشه. جمعه هم علی سوادکوهی کار خودش رو در وزن 86 کیلوگرم آغاز میکنه و در کشتی اول حریفی از کشور میزبان رو پیش رو خواهد داشت. مسابقات والیبال لیگ ملت‌ها 2025 با باخت میلیمتری تیم ایران برابر برترین تیم دنیا ادامه یافت. در هفته سوم رقابت‌ها در گدنسک تیم کشورمون در مساف با لهستان میزبان 3-2 نتیجه رو واگذار کرد و 1 امتیاز گرفت. تیم کشورمون ساعت 18 امروز در دومین دیدارش برابر چین سفارایی می‌کنه. تیم والیبال نوجوانان ایران امروز در آخرین مسابقه‌اش در دور دوم رقابت‌های قهرمانی زیر 16 سال آسیا به مساف تیم پاکستان خواهد رفت. این بازی ساعت 9 در ناخن پاتوم تایلند آغاز میشه. در همین چارچوب دیروز تیم کشورمون 3-1 تیم سخت کوش کره جنوبی رو شکست داد و 4مین برد متوالیش رو کسب کرد. باشگاه بارسلونا قرارداد لامین یامال ستاره 18 سالش رو تا سال 2031 تمدید کرد. حسین روحانی ملی پوش پیشین کاراته ایران و دارنده مدال‌های طلای جهان، طلا و بازی‌های آسیایی به عنوان سرمربی تیم ملی اردن انتخاب شد. روحانی سابقه مربیگری تیم ملی کاراته ایران و سرمربیگری تیم ملی روسیه را در کارنامه داره. از توجهتون سپاسگزارم.
اما بریم و سری بزنیم به سازمان هواشناسی. اوضاع آب و هوای کشورمون رو جویا میشم از سرکار خانم رفیعی، کارشناس محترم سازمان هواشناسی. عرض سلام و ادب دارم خانم رفیعی، جزئیات رو بفرمایید برای شنوندگان.
خیلی متشکرم. به نام خدا، من هم حضور شما سرکار خانم و همچنین شنوندگان محترم سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
زنده باشید.
خدمتتون عرض کنم که امروز در ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی در استان‌های چهارمحال و بختیاری، کوکیل و بویراحمد و جنوب و غرب اصفهان، شمال و شرق لرستان، همینطور جنوب استان‌های همدان و مرکزی و ارتفاعات البرز مرکزی و شرق مازندران، حالا استان‌های جنوبی کشور هم مثل مناطق شمالی استان فارس، ارتفاعات هرمزگان، جنوب استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان رگبار پراکنده رو خواهد داد. گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد خواهد بود و فردا جمعه هم انتظار داریم علاوه بر این مناطق در بخش‌هایی از آذربایجان‌های شرقی و غربی و ارتفاعات اردبیل هم رگبار پراکنده و خفیفی رو داشته باشیم. از روز شنبه تا دوشنبه دیگه در شمال آذربایجان غربی و شرقی و ارتفاعات البرز مرکزی احتمال رگبار خفیف وجود داره و در دیگر نقاط کشور آسمان صاف خواهد بود و ماندگاری هوای گرم رو هم خواهیم داشت. طی 5 روز آینده هم پیش بینی شده که در مناطقی از شمال شرق و شرق کشور، جنوب شرق، دامنه‌های جنوبی البرز، مرکز کشور و همینطور جنوب غرب و غرب در بعضی از ساعات وزش باد شدید در برخی نقاط سبب گرد و خاک و همینطور کاهش کیفیت هوا بشه. درسته. و البته در نوار شرقی کشور وزش باد از شدت بیشتری هم برخوردار هست و روزهای پنجشنبه و جمعه، یعنی امروز و فردا رو عرض می‌کنم، مناطق شرقی تنگی هرمز و دریای عمان مواج و متلاطم خواهد شد. و فردا جمعه هم آب‌های دریای خزر این شرایط رو خواهد داشت. روز شنبه دیگه کل خلیج فارس، تنگی هرمز، دریای عمان و سواحل شمالی کشور آب‌های دریای خزر هم مواج و متلاطم پیش بینی شده. تهران هم امروز در گرم‌ترین ساعت بیشینه دما به 39 درجه بالای صفر میرسه و گاهی هم وزش باد خواهیم داشت و افزایش باد، احتمال گرد و خاک هم وجود داره. کمینه دما هم امروز در تهران به 31 درجه بالای صفر رسید. پیش بینی شده که فردا هم حدوداً به 30 درجه بالای صفر.
خیلی متشکرم از شما خانم رفیعی، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدار همگی.
و اما هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12 و 11 دقیقه است. روز بخیر و خدا نگهدار.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
امنیت محله از دل مسجد. یادتونه قدیما جوانای محل خودشون امنیت کوچه ها رو حفظ می‌کردن؟ الان وقتش مسجد دوباره بشه پایگاه امنیت. با کمک بچه‌های بسیج و نیروی انتظامی، مسجد می‌تونه مسئول پیگیری مسائل امنیتی محله باشه. مثلا گشت زنی، دوره‌های آموزشی امنیتی یا حتی دریافت گزارش‌های مردمی از افراد مشکوک. پیشنهاد: یک گروه حفاظت محله از بچه مسجدی ها تشکیل بدون، همه بدونن اگر مشکلی بود مسجد هست. مسجد قرار سنگر زندگی باشی، نه فقط نماز.
ای وطن، ای وطن، تو نه فقط خاکی که ریشه در جان من داری، صدای نسیمی که از میان کوها می گذرد، پژواک تاریخ‌های ناگفته است.
شیه شیران، میراث بیداران، ایرانم ایران زیبا، موج شکوفایی، ای عشق بی پایان، ایرانم ایران زیبا، عشق منی جان من ایرانم، من در هوای تو غزل خواهی.